أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، امروز چون جلسه آخر این بحث در سال تحصیلی جاری هست و وقتم بسیار کمه، دوستانم ما رو به بحث‌های حاشیه‌ای کشوندید، عرض بود حالا یا آمدن یا غیر آمدانه، یه بحث مختصری در حد چند دقیقه میگیم که این بحث علامات و نشانه های وساقت راوی هم تمام بشه، و اونم بحث ترحم و ترویست. منظور از ترحم این که از خداوند تبارک و تعالی برای کسی طلب رحمت بشه، و ترزی هم یعنی این که از خداوند تبارک و تعالی طلب رضا بشود، مثل اینکه گفته میشه رحمه الله یا رضی الله عنه. بعضی ادعا کردن که این دو اگر از ناحیه مشایخ اجلا گفته بشه، این دال بر وساقت شخصی است که در مورد او طلب رحمت و رضایت الهی شده. خب، اینجا اقوال و ادله و نظراتی گفته شده. من محصل اون چی که در این رابطه میتوان ذکر کرد در این چند دقیقه عرض میکنم که به طور کلی ترحم دال بر وساقت نیست. یعنی اگر در کلمات بزرگان رحمه الله برای کسی آورده بشه، این نشانه وساقت نیست، چون در همه فرهنگ ها و عرف ها این یه امر متعارفی است که در مورد اشخاص رحمه الله یا رحمت الله علی گفته میشه، خدا رحمش کنه، خدا بهش رحمتش کنه. این مختص به مسلمین نیست، در غیر مسلمین هم حالا به البته عبارات مختلف و در درجات گوناگون این تعبیر رایجه. ما میبینیم این در مورد اشخاص عادل غیر عادل کثیراً استعمال میشه، لذا ملازمه ای بین ترحم و وساقت نیست. البته نفی وساقت نمیشه، ممکنه شخص ثقه باشه. عمده اینه که از این نمیتوانیم کشف بکنیم وساقت کسی را که این تعبیر در مورد او به کار رفته. این اولا، بله؟ نه، موردی هم این نمیشه در موردش این رو گفت. در مورد رحمه الله این نمیشه وساقت رو کشف کرد. این اولا. بعد نقض هم داره، یعنی در مورد بعضی از اشخاص از طرف مشایخ اجلا تعبیر رحمه الله شده، در حالی که خود اونها او رو تضعیف کردن. مثلا نجاشی نسبت به بعضی از معاصرین خودش ترحم کرده، ولی بعد نسبت به همون شخص میگوید مشایخ او رو تضعیف کردن. مثلا در مورد محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن عبیدالله بهلول تعبیر رحمه الله داره، اما معذالک او رو تضعیف هم کرده. این رو مرحوم آقای خویی در معجم و رجال الحدیث جلد 1 صفحه 74 این نقض رو ذکر کردن. یا مثلا در مورد کسانی بعضی از ائمه، حالا شما سوال در مورد ائمه کردید، این راجع به اشخاص عادی، اما این که می فرمایید راجع به ائمه در مورد بعضی ها ممکنه طلب رحمت کردن، اما این هم بعضا نقض داره، چون نسبت به زوار امام حسین طلب رحمت شده، همه کسانی که زیارت امام حسین میرن عادل نیستن که، تو اونا فاسق هم زیاده، شاید غلبه فساق بر عدول باشه، اما طلب رحمت شده برای زوار امام حسین. پس این صرف طلب رحمت دلیل بر وساقت نیست. یا امام صادق علیه السلام در مورد بعضی از اشخاص طلب رحمت کرده در حالی که اونا عادل نبودن. به هر حال چه از ناحیه مشایخ اجلا و چه از ناحیه ائمه معصومین علیهم السلام طلب رحمت بشه، طلب رحمت دال بر وساقت نیست. اما در مورد ترضی، خب یعنی تعبیر رضی الله عنه اگر کسی به کار ببره، باید ببینیم چه کسی این تعبیر رو استعمال میکنه. گاهی این تعبیر رو بزرگان و علما به کار میبرن و این به عنوان یک فرهنگ و عرف، چنانچه در بین عامه این مرسومه. خب این دال بر وساقت نیست. ولی اگر کسی مثل امام معصوم علیه السلام یا بعضی از اشخاص که در استفاده این تعابیر دقت دارن، مثل بعضی از عرفا و اولیا، این لفظ رو به کار ببرن، میتونه علامت توثیق یا مشعر به توثیق باشه. پس مطلق ترضی و استفاده از این تعبیر، خب قهرن که دال بر وساقت نیست، کسی هم اینو نگفته. یعنی ترحم و ترضی از ناحیه اشخاص عادی که به هیچ وجه دال بر وساقت نیست. ترحم از ناحیه مشایخ اجلا و از ناحیه و ترضی از ناحیه مشایخ اجلا، این هم دال بر وساقت نیست. ترحم از ناحیه امام معصوم دال بر وساقت نیست، اما ترضی از ناحیه امام معصوم و تالی تل به معصوم، یعنی عرفا و اولیا و کسانی که در استفاده این تعابیر دقت میکنن، این دال بر وساقته. اینم نشانه عرض به حضور شما آخر از نشانه های وساقت. حالا ما تا اینجا بالاخره بحث های مهمی از مباحث رجالی رو مطرح کردیم، هنوز خب بحث های مهم و متعددی باقی مونده که حالا تصور میکنم انشاءالله حالا بخشایی رو بتونیم سال دیگه دنبال کنیم و این بحث رو اگر خدا توفیقی داد و در قید حیات بودیم و عرض به حضور شما امکان و مجالش بود، چون گاهی آدم حیات داره اما مجال و توفیق نداره، اگر توفیق حیات بود و توفیق به اصطلاح این کار پیش آمد، انشاءالله این بحث رو حالا سال دیگه هم دنبال میکنیم و الحمدلله رب العالمین.